yaşamanın. Hani heyecanı tanım, vatanım, 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 vatanım. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان.
صدای زیبای استاد شهرام ناظری رو شنیدید هنگامی که از وطن این خاک اجدادی برای ما خواندن. امیدوارم که این صدا که سوزش آفاق رو پر کرده مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. میهمان بسیار عزیز و ناماشنایی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری خواهیم بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات. درود بر شما آقای دکتر سنگری، بسیار خوشحالم که با شما سخن میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته. تبریک و تهنیه عرض میکنم خدمتتون و در خدمتتون هستم.
ما هم به شما شاد باش میگیم، قربان شما.
شکر.
ما در مورد شعر انقلاب دیروز و امروز بسیار سخن گفتیم، در مورد ویژگی‌هاش، به شاعران برجسته پسا انقلاب، اصلا جریان‌های شعری که ایجاد شد به واسطه انقلاب. اما شاید نکته‌ای که خیلی لازم باشه از اون زاویه هم بهش بپردازیم برای اینکه در ادامه به بالندگی بیشتری برسیم، آسیب شناسی شعر انقلاب هست. این منظر نظر شما با این موضوع چگونه است؟
معمولا وقتی صحبت از آسیب شناسی میشه، ما در حقیقت ضعف ها، حفره ها، آفت های احتمالی که از هم اکنون در مشاهده و تبیین و تحلیل یک امر به ذهن و چشممون میرسه اون رو مطرح میکنه.
بله.
البته خود این آسیب شناسی دوچار خودش آسیب شناسی شده، یعنی اینقدر دیگه گفتیم آسیب شناسی آسیب شناسی که تماشای دره ها فرصت دیدن قله ها رو گاهی وقتا از ما میگیره. یعنی اینقدر ما جستجو میکنیم که ضعف و اشکال بیابیم که احیانا قله ها رو در این میانه گم بکنیم. ولی طبیعی است هر چیزی که خوبتر باشه، فرازمندتر و ترازمندتر باشه، آفتخیزتره. میگن یک کسی اومد خدمت پیامبر گفت که یا رسول الله، با این که ما دوستان شما هستیم و کنار شما هستیم و نفس شما کنار ماست، چرا شیطان به ما هم شبیخون میزنه؟ بعد پیغمبر تعبیر خیلی زیبایی به کار بردن، فرمودن که هیچ وقت دزد به خانه خالی نمیزند، همیشه به جایی میزنه که یه گنجی هست. هر وقت یه جایی ارزش ها وفور داشته باشه، فراوان باشه، اونجا معمولا آفت خیز تره. و خب به طور طبیعی جریان شعر انقلاب پس پشت گذاشتن چهار دهه و نشیب و فرازهای مختلفی که داشته و دارد، آفت ها و آسیب هایی دوچارش میشه که حالا اگه مجال شد من به بعضی از این آسیب ها خواهم پرداخت.
اصلا قصدمون هست که این آسیب ها رو کمی در بیان شما بشنویم آقای دکتر.
بله بسیار خوب. من یکی از آسیب هایی که معمولا شعر دوچارش میشه محفل زدگی است. یعنی اینکه شاعر دائم دستخوش این باشه که از این محفل به اون محفل، از این مجلس به اون مجلس بره. معمولا شتاب تولید و عدم امکان و فرصت بازنگری و بازنگاری شعر باعث میشه که کم کم شعر به سطح حرکت بکنه و از اون ژرفا و عمق خودش فاصله بگیره. به زبان دیگه از تولید به مصرف بلا فاصله، در حالی که شاعر و هر کس دیگری در خلق اثر باید هماره اثر خودش رو بازخوانی و بازنگری بکنه. من بر این باورم اگر امروز از حافظ گاهی وقتا یک غزل به چند شکل و گونه وجود داره، دور نیست که اون چند شکل مال خود حافظ باشه، که حافظ در بازنگری و مرور دوباره شعرش یه واژه رو تغییر داده و شعر رو اطلاع بخشیده. من یه نمونه کوچیکی رو عرض کنم که حالا دوستان عزیز شعر آشنا و شعر شناس با همین یک نمونه میتونن دریابن که وقتی درنگ شاعران در شعر اتفاق بیفته، شعر از چه رنگ و لون دیگری خواهد شد. سهراب سپهری یه شعری داره که اون اینه که میگه بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از عشق تر است. این تحریر اول شعر سهراب سپهری است. اما سهراب سپهری بعد از مدتی همین شعر رو یه تغییر کوچکی میده،
یه حادثه اضافه
میکنه، یک حادثه رو بر آن میافزاید و شعر را حادثه میکند.
بله.
و این به شعر اعتلاع میبخشه. یکی از خطرهایی که وجود داره همین مسئله است. خطر دوم اینه که نقد پذیری در میان ما تحلیل بره. ما شعرمون رو در محافل نزد صاحب نظران و نه تنها یک مورد شعر رو، نه مجموعه سرودهای خودمون رو به عرضه نکنیم تا صاحب نظران بررسی بکنن، ضعف‌ها و کاستی‌های ما رو بیان بکنن. سومین نکته که من به شتاب طرح بکنم، شتاب زدگی در چاپه. یعنی معمولا دوستان شاعر ما به خصوص شعر جوان ما گاهی وقتا میبینید هنوز 14-15 تا غزل بیشتر نداره. خب امروز هم مثلا با بهرهگیری از این امکاناتی که هست و اینها چنان گاهی وقتا اثر رو فربه نشون میدن.
بله.
و چاپ میکنن که ببینید کل مثلا این دفتر شعری که شما مثلا 50-60 صفحه میبینید مثلا 20 تا غزل بیشتر نیست.
تازه اونم توی 500 نسخه مثلا.
بله آره بله. این شتاب زدگی در چاپ و اینها که به هر حال آدم عجله داشته باشه که زودتر خود رو در دید دیگران بنشاند، ممکنه از اون جنس فضا رو فراهم بیاره که یکی از شاعران گذشته ما پس از چاپ اولین مجموعه شعرش در بدر در خیابون‌ها میگشت و خودش آثار خودش رو خرید میکرد و جمع میکرد. تا به هر حال چون ما بلا فاصله بعد از این که یه اثری رو خلق میکنیم یه درنگی میکنیم، در یه پله فراتری میستیم و وقتی از اون فراز نگاه میکنیم به اثر خودمون میبینی دیگه برامون چشم نواز نیست. این آفت هم آفت دیگری است که شعر امروز و شاعران امروز رو تهدید میکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر سنگری، از من میدونم که نگاه شما یه نگاه ژرف‌اندیشانه است، از همین رو این پرسش رو مطرح میکنم. این سه نکته‌ای که به درستی اشاره کردید آیا کمی به مناسک شعر انقلاب بر نمیگرده؟ یعنی ما شاعران انقلابیمون رو در یک بستری قرار دادیم که به این سمت و سو رفتن، آیا اون کسانی که در اجرائیات مسئله شعر انقلاب هستن دامن نزدن به این قضیه؟ یعنی ما کمی از خود شاعر فاصله بگیریم برسیم به مناسکی که اطراف شعر انقلاب وجود داره، آیا منظور من روشنه؟
بله، این تا یه حدی میتونه مؤثر باشه.
بله.
اما اگر شاعر واقعا پاسدار حریم شعر خودش باشه، یعنی ارجمندی و شکوه و جایگاه و پایگاه شعر رو بدونه، هیچ وقت این گونه با شعر خودش معامله نخواهد کرد.
درود بر شما.
ما مثلا شما ببینید شخصیت بزرگی مثل ارزنده یا دکتر قیصر امینپور که همین شیوه رو پیش گرفت، یعنی محفل زده نشد، یعنی خیلی ساده خودش رو به فروش نرسوند.
درود بر شما.
حالا اگر هر تعبیر دیگری میشه در اینجا مطرح کرد، این که ما خود اگر حافظ ارزش‌های خودمون نباشیم نباید منتظر باشیم که دیگران این حریم رو و این ارزش‌ها رو پاس بدارن.
و در نهایت فکر می‌کنم آقای امینپور واقعا با مرگش جایگاه خودش رو در میان شاعران ایران زمین به رخ کشید، با اون تشییع پیکر خیلی عجیب و غریب که خیلی واقعا مبهوت کننده بود که این همه آدم عاشق شعر و ادبیات باشن.
بله، وقتی با ایشون یه بار من صحبت می‌کردم تو دانشگاه با هم دیدیم، تو ما هم با هم کلاس بودیم، ایشون به من گفت که من خودم رو اثبات کردم، یعنی با پشتوانه تبلیغات و فضاسازی های ژورنالیستی امینپور نشد، بلکه با واقعیت شعری خودش رو در چشم ها و نگاه ها و بلکه در یک جریان شعری قرار داد.
فکر کنم یه الگو و یه سرمشق خیلی خیلی خوبه که شما یک شاعر متعهد باشید اما شعر شما اون ویژگی های ارزشمند ادبی خودش رو همچنان حفظ کنه و این دو سو رو بتونیم به همدیگه نزدیک کنیم. یه الگوی تمام عیارش فکر کنم شعر دکتر قیصر امینپور.
بله واقعا. ولی این مثلث یا اخوان ثالث شعر، یعنی سلمان حلاتی، سید حسن حسینی و قیصر امینپور، واقعا الگوهایی برای نسل جوان شاعر امروز میدونن.
خیلی هم دیر از میان، خیلی هم زود به واقع از میان رفتن.
بله ما دریغا که اینا رو خیلی زود از دست دادیم.
بسیار خوب.
همشون معمولا سلمان که 27 سال بیشتر سنش نبود که جاده او رو از ما گرفت و این دو بزرگوار هم تو همون حدود 47-8 سالگی از دست ما رفتن.
به تعبیر آقای امینپور رو هم خود جاده از ما گرفت پس از اون تصادف و این ماجراها.
بله، بله.
خیلی سپاسگزارم آقای سنگری، همیشه گفتگو با شما برای من سرشار از ایده بوده و برای من جای خوشحالیه.
محبت داری، زنده باشی.
حسن ختام این گفتگو هم یک شعر با بیان زبان خود شما باشه که میشنویم. ما آماده پخش داریم، شما اگر مایلید حتما گوش بدید.
خواهش
میکنم. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا
یارتون. خدا
مگذارید دل از فاصله در هم پیچد، نیمه راه سفر قافله در هم پیچد. آسمان را مگذارید که طوفان گیرد، فرصت پر زدن چلچله در هم پیچد. ترسمان است که این کودک معصوم عزیز از نفیر نفس هرمله در هم پیچد. یادتان هست؟ شب و نافله و اشک و دعا، مگذارید که این نافله در هم پیچد. نفسی تازه کنید، آی نفس تازه کنید، تا نفس گیرترین مرحله در هم پیچد. بگذارید بیاید دم خورشیدی ما، فاصله این سند باطله در هم پیچد.
قغروس رو گوش میکنید در ضیافت شعر و ادب و ترانه با نشان روشن انقلاب.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
صدای چابک سالار عقیلی رو شنیدید با نغمه پردازی بابک زرین روی شعر زنده یاد افشین یداللهی در نغمه زیبا با نام وطنم.
سلام و ادای احترام، بنده مظفرعلی کشمیری، یکی از خادمان زبان و ادبیات فارسی، از اسلام آباد پایتخت پاکستان به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به ملت آبرومند و غیور این کشور تبریک عرض می کند. در واقع بهمن ماه ماهی است بسی مهم در ادبیات سیاسی نظامی جمهوری اسلامی ایران که طی آن امام راحیل سید روح الله خمینی رحمت الله علیه پس از تبعید 14 در 12 بهمن ماه سال 1357 به ایران وارد شد. 12 تا 22 بهمن 1357 دهه فجر انقلاب اسلامی و روزهای سرنوشت ساز ملت ایران است. در حقیقت 22 بهمن ماه روزی گرامی داشته بازگشت امام راحیل سید روح الله خمینی به ایران و پیروزی انقلاب 1357 ایران که درباره این امام بزرگوار 94 سال قبل در شبهکاره شاعر برجسته آن هنگام اقبال لاهوری که بعدها به لقب شاعر ملی پاکستان نائل آمد شعری سروده که خطاب به جوانان ایرانی می باشد. اقبال می سراید: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. در این شعر 94 سال پیش علامه راجب آمد خجسته امام راحیل این طور ابراز می فرماید: می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاگان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. انقلاب اسلامی ایران که نتیجه کوشش ها و مساعی جمیله تبعید 14 امام راحیل است، در حقیقت یک نمونه عمل است برای کشورهای دیگر اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی بر ضد نیروهای غربی و نظام سلطنتی نتیجه کوشش های خستگی ناپذیر امام راحیل است. امروز رهبر معظم سید علی خامنه‌ای هم همون خط ماشی سیاست امام خمینی را ادامه داده و در مقابل نیروهای غربی و آمریکا مثل کوههای البرز ایستادگی نشان داده است. زنده و پاینده باد کشور اسلامی ایران.
برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. ققنوسی ویژه به مدت 2 ساعت با نشان روشن شعر و ادبیات انقلاب. میهمانان عزیز و ارجمندی از ایران و جهان در برنامه امروز با ما سخن خواهند گفت. به لندن رفتیم، با آقای دکتر سنگری در ایران صحبت کردیم و این دم هم میهمان ارجمند دیگری داریم و میزبان جناب آقای حاج محمد حسین انصاری نژاد خواهیم بود، شاعر پژوهشگر در حوزه ادبیات و دبیر سلسله نشست‌هایی با عنوان صبح بهمن که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شده. درود بر شما آقای محمد حسین انصاری نژاد، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه گرمدلان برنامه زیبا و روشن ققنوس. یوم الله 22 بهمن، سالگشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، ما هم به شما شاد باشیم. چه سلام گرم و آفتابی دادید به ما و شنوندگانمون، درود بر شما. آقا، سلسله نشست‌های صبح بهمن، کمی در مورد این نشست‌ها صحبت می‌فرمایید لطفاً؟
بله، اجازه بدید من با 2 بیت از یک غزل مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی ایام الله را تبریک عرض کنم و سخنم را با 2 بیت از غزل زیبای بیدل آغاز کنم. منتظران بهار بوی شکفتن رسید، منتظران بهار بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید یار به گلشن رسید. زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست، آینه سیقل زنید دیده به دیدن رسید. مجددن ایام الله دهه مبارک فجر، ویژه امروز که روز 22 بهمن هست، سالگشت پیروزی شکومند و حماسه آفرین انقلاب اسلامی که انقلاب قرآن بود، انقلاب توحید بود، انقلاب ارزش‌های الهی و آرمان‌های بلند اسلامی بود، به همه عاشقان انقلاب اسلامی، به همه دلدادگان فرهنگ اصیل انقلاب شاد باش میگویم. سلام و درود میفرستم به روح بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی، کلمه محبوب قرن، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، امام راحل عظیم الشان. در رابطه با سلسله نشست‌های صبح بهمن، از که من تشکر بکنم از دوستان خوبم در معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه که این برنامه‌های بسیار خوب و مؤثر و با ذوق‌مندی و ابتکار این دوستان بزرگوار بود. سردار محبی، مسئول محترم معاونت فرهنگی و تبلیغات، جناب سرهنگ شریعتی و دیگر دوستان و همکارانشون. ما برنامه به این شکل بود که توفیق خدمتگزاری و برنامه ریزی به حقیر سپرده شد، از آغاز 12 بهمن تا امشب که دیگه آخرین سلسله نشست، در واقع آخرین ایستگاه نشست صبح شاعرانی صبح بهمن هست، هر شب با در واقع با به میزبانی مجازی 3 استان که به اصطلاح هر شب از 3 استان‌های مجاور از شعرخوانی های دوستان شاعر استفاده کردیم و همچنین از نقطه نظرات شاعران پیشکسوتی که به عنوان کارشناس خدمتشون بودیم. و امشب که آخرین نشست هست که در واقع با میزبانی استان تهران و البرز و خلاصه اینجاها برگزار میشه و الحمدلله تو این در قالب این نشست ها از شعرخوانی بیش از 120 شاعر استفاده کردیم، هم شاعران نوجوان هم شاعران پیشکسوت که شعرهای زلال و روشن و زیبای خودشون رو خوندن و از نظرات راهبردی و ارزنده کارشناسانی چون جناب آقای رضا اسماعیلی، دکتر محمود اکرامی، جناب آقای دکتر طباطبایی، جناب آقای سرکار خانم عالی مهرابی، دکتر غلامرضا کافی، دکتر محمد مرادی و دیگر اساتید و شاعران شاخص انقلاب از نقطه نظراتشون و شعرخوانی های ارزندشون بهره بردیم. الحمدلله برنامه بسیار خوب و پرجاذبه بود با مجری، با اجرای شاعر و مجری بسیار خوب جناب آقای حسن اسحاقی، که آخرین چیزی که من پرسیدم هر شب تقریبا بالای 700 نفر خلاصه دنبال کننده این سلسله برنامه ها و این نشست ها بودن.
بسیار خوب، من یه سری سوال می‌خواستم بپرسم که شما یک جا همه رو با بیان خوب و مفصل خودتون توضیح دادید. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حاج محمد حسین انصاری نژاد، به خاطر اینکه این نشست‌ها رو کاملاً تبیین کردید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم قربان.
ممنونم، زنده باشید. منم از شما سپاسگزارم، ان شاءالله سربلند و پیروز باشید.
شاد باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسید از قله خورشید مردی که در قامت شکوه حیدری داشت، به جان خدمت گذار امتش بود، بزرگی که مقام رهبری داشت، بزرگی از تبار پاک احمد، امامی برشده از مهر مولا، رسید و کاروان را با خودش برد به سمت روشنایی های فردا، به سمت روشنایی های فردا. رسید از قله خورشید مردی که در قامت شکوه حیدری داشت، به جان خدمت گذار امتش بود، بزرگی که مقام رهبری داشت، بزرگی که مقام رهبری داشت.
رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود، امام خمینی رحمت الله علیه.
سلام و درود در خدمت تمام شنوندگان گرامی، از طرف بنده اخلاق آهن از دانشگاه جواهر لال نهرو دهلی. بنده امروز وقتی که در مورد شعر حضرت امام حرف میزنم، معمولا شخصیت ایشون به عنوان یک رهبر بزرگ جهان اسلامی محسوب می شود، اما وقتی که ما طرف